Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
سلام، این اپیزود 28 پادکست تیمچه است که در شهریور ماه 1400 ضبط و در مهر ماه منتشر میشه. تیمچه پلاس عضوی از خانواده پادکست تیمچه است که من سینا موسوی در هر اپیزود اون میرم سراغ موضوعاتی که صرفاً اقتصادی نیستن و ریشه در تاریخ و سیاست و غیره هم دارن. تو تیمچه پلاس قصد دارم در زمانی کوتاه درباره یک مفهوم، یک موضوعی که امروز درگیر اون هستیم صحبت بکنم. کنجکاوی شما رو تحریک بکنم تا برین سرچش بکنین و بیشتر بخونین و بیشتر بدونین در موردش. قبل از اینکه بریم سراغ این اپیزود، باید بگم که این اپیزود 28 همزمان با تولد 3 سالگی پادکست تیمچه منتشر میشه. وقتی که شروع کردم به برنامه ساختن و پادکست ساختن، واقعا هیچ وقت فکر نمی کردم 3 سال بشه و تقریبا 30 تا برنامه بسازم و هیچ وقت هم فکر نمی کردم که این اپیزودهایی که دارم میسازم چند هزار بار شنیده بشه. از همه شمایی که شنونده این پادکست بودین ممنونم. از کسانی که تو لحظات مختلف ساخت این پادکست به من کمک کردن ازشون متشکرم و ممنونم ازشون، و اگه کمک اونها نبود واقعا الان پادکستی وجود نداشت. امیدوارم که این بلای کرونا زودتر از سر ما کم بشه، بتونم ترتیب یک برنامه زنده و برنامه‌های بهتری رو بدم. تو اپیزود قبل رفتم سراغ 4 تا از بزرگترین بحران‌های مالی دنیا و چرایی ایجاد اونها رو گفتم و بعد گفتم که چطور تو یه سری از این کشورها تسلیم شکست و بحران مالی نشدن و مثل ققنوس دوباره از خاکستر سر برآوردن و بحران رو پشت سر گذاشتن. حالا اما در این اپیزود میخوام برم اون 2 تا بحران دیگه، بحران سال 2008 آمریکا و بحران دهه 90 آسیای شرقی. حامی این قسمت پادکست تیمچه تریبونه. تریبون یه پلتفرم انتشار رپورتاج آگهیه که واسطه یه بین کسب و کارها و رسانه‌ها. اگه کسب و کاری دارید که دوست دارید تو کلمات کلیدی حوزه کاری خودتون تو گوگل رتبه بگیرید و مخاطبای بالقوتون رو هدف بگیرید، یکی از راهاش اینه که برای سایتتون رپورتاج آگهی منتشر بکنید و از رسانه‌های مختلف و معتبر لینک بگیرید. تریبون بیش از 650 تا رسانه در دسته‌بندی‌های مختلف داره که انتخاب رو برای شما و کسب و کارتون راحت‌تر می‌کنه. تریبون گارانتی پایین ترین قیمت رپورتاج آگهی در ایران رو داره و این تضمین رو به شما میده که قیمت پایین تر از تریبون رو پیدا نخواهید کرد. برای مشاهده لیست سایت ها و رسانه هایی که با تریبون همکاری میکنن و مقایسه قیمت هاشون میتونیم به سایت تریبون سر بزنید. tribun.net. حتی بزرگترین اقتصادهای دنیا هم بحرانهای مالی مختلفی رو تجربه کردن و وارد رکودهای عمیق و طولانی شدن که چندین سال هم طول کشیده. اما فقط اون دسته از اقتصادهایی میتونن خودشون رو احیا کنن بعد از هر سقوطی که اتفاق میفته که یاد گرفته باشن دوباره روی پای خودشون بیسن و ترس از نابودی و بحران بیشتر در اونها این پتانسیل رو ایجاد کرده باشه که در اوج ناامیدی ناممکن رو ممکن کنن. اقتصادا همیشه درگیر بحران‌های مالی بودن و چیزی نیست که تموم بشه. چرخه‌های رونق و رکود در اقتصاد یه چیز پذیرفته شده است. در بین بزرگترین سقوط‌های اقتصادی، رکود بزرگ دهه 30 در آمریکا، بحران بدهی آمریکای لاتین در دهه 80 میلادی، بحران پولی آسیای شرقی در اواخر دهه 90 و بحران مالی در سال 2008 جایگاه‌های ویژه‌ای دارند و بیشتر شناخته شدند. البته بحران ناشی از ویروس کرونا پتانسیل این رو داره که بدترین رکود یک قرن گذشته رو رقم بزنه. رکودی که حتی بدتر از اون چیزی که در دهه 30 در آمریکا اتفاق افتاد رو ممکنه به وجود بیاره. اما سقوط‌های اقتصادی فقط یه روی سکه بحران‌های مالی هستند. روی دیگه سکه اقتصادهایی هستند که مثل ققنوس سر از خاکستر برمیارن و دوباره روی پای خودشون می‌ایستن. در اواخر دهه 90 میلادی آسیای شرقی درگیر بحران مالی شد. بحران مالی آسیای شرقی تو جولای سال 97 در تایلند و با فروپاشی بات واحد پولی این کشور شروع شد. بات تایلند به این خاطر فروپاشید که دولت این کشور مجبور شده بود به خاطر کمبودهای ارزی که داشت نرخ برابری بات به دلار رو شناور بکنه و اون رو از اون حالت ایستایی که بود در بیاره. با شناور شدن نرخ برابری بات به دلار، خروج سرمایه از تایلند به سرعت شروع شد و یه زنجیره بین‌المللی رو به وجود آورد. تایلند اون موقع اینقدر بدهی خارجی داشت که حتی قبل از اینکه واحد پولیش یا بات از هم فرو بپاشه، رسماً ورشکست شده بود. با شیوع بحران، اکثر کشورهای آسیای جنوب شرقی و ژاپن با کاهش ارزش پولشون، کاهش ارزش بازار سرمایه و افت قیمت دارایی‌ها روبرو شدند. اندونزی، کره جنوبی و تایلند کشورهایی بودند که بیشتر از همه تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند. هنگ کنگ و لاوس و مالزی و فیلیپین هم آسیب‌های خیلی زیادی دیدند. برونئی، چین، سنگاپور، تایوان، ویتنام کمتر از بقیه تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند. ژاپن هم که اون موقع یه حباب خیلی بزرگی در اقتصادش ایجاد شده بود تحت تاثیر این بحران قرار گرفت، اما نسبت به بقیه کشور آسیب کمتری دید. نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی بین سالهای 93 تا 96 تو 4 تا کشور بزرگ آسیان از 100% به 167% رسید و بعد از شیوع بحران از 180% هم رد شد. اگرچه خیلی از دولت‌های آسیای شرقی ظاهراً سیاست‌های مالی مناسبی داشتن و انضباط مالی داشتن، اما صندوق بین‌المللی پول چندین برنامه میلیارد دلاری برای ثبات بخشی به کشورهای کره جنوبی، تایلند و اندونزی رو تو دستور کار خودش قرار داد. تلاش برای جلوگیری از شیوع بیشتر بحران و ثبات بخشی به کشورهای آسیای شرقی و برنامه‌هایی که گفتم تو اندونزی چندان موفق نبود و کار نکرد. چرا؟ به دلیل اختلافاتی که صندوق بین‌المللی پول یا IMF با رئیس جمهور اندونزی و ایدئولوژی‌هاش پیدا کرد. نهایتا رئیس جمهور بعد از 30 سال مجبور شد که در سال 98 به دلیل افزایش اعتراضاتی که به خاطر تورم بالا و کاهش شدید پول ملی این کشور یا روپیه بود استعفا بده. در سال 99 تجزیه و تحلیل نشون داد که اقتصادهای آسیای شرقی در حال قرار گرفتن تو مسیر ریکاوری هست. بعد از بحران اقتصادهای این منطقه به سمت سیاستهای ثبات بخشی مالی و نظارت مالی بیشتر و بهتر قدم برداشتن. در آگوست یا تابستون 1997 صندوق بین‌المللی پول یه بسته نجات اقتصادی 17 میلیارد دلاری برای تایلند در نظر گرفت. البته شرط دریافت این بسته نجات به تصویب رسوندن قوانینی در مورد بانک‌ها و مؤسسات مالی بود که IMF یا همون صندوق بین‌المللی پول به نظرش می‌رسید که مشکل در واقع تایلند از اونجا شروع شده. در آگوست همون 97 IMF یه بسته 2.9 میلیارد دلاری دیگه هم برای تایلند در نظر گرفت. بعد از بحران سال 97 درآمد در فقیرترین بخش تایلند افزایش پیدا کرد و از سال 98 تا 2006 معادل تقریبا 46% تایلند رشد کرد. همچنین نرخ فقر ملی از 21% به 11% کاهش پیدا کرد. ضریب جینی هم توی تایلند خیلی جالبه. از 525 هزارم در سال 2000 به 499 هزارم در سال 2004 رسید. تا سال 2001 اقتصاد تایلند دوباره سرپا شده. افزایش درآمدهای مالیاتی به دولت اجازه داد که بودجه خودش رو تراز بکنه و بدهی‌های خودش رو تا سال 2003 به IMF بپردازه. و نکته جالب اینه که 4 سال زودتر از اونچه که طبق برنامه باید پول پس میداد بدهیاشو پرداخت کرد. یعنی اینقدر موفق بودن و بات تایلند دوباره به مرور زمان قدرتش رو در برابر دلار پیدا کرد. یعنی رسما تایلند پذیرفت که یه سری کار رو انجام بده، یه سری اصلاحات انجام بده، کمک رو دریافت کرد، موفق شد که حتی زودتر از اون چیزی که پیش بینی میشد خودش رو برگردونه به اون مسیری که باید. صندوق بین‌المللی پولی IMF برای کمک به اقتصاد کره جنوبی یه بسته نجات اقتصادی 58 میلیارد دلاری در نظر گرفت. در عوض هم کره جنوبی تعهد کرد که باید یه سری اقدامات برای بازسازی ساختار اقتصادیش انجام بده. برای مثال سقف سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های کره‌ای از 26% به 100% افزایش پیدا کرد. این یعنی چی؟ یعنی تا قبل از این بحران کشورهای دیگه، سرمایه‌گذاران کشورهای دیگه فقط تا 26% یک کمپانی یا کارخونه یا هر کسب و کار کره‌ای رو میتونستن بگیرن، اما کره جنوبی برای دریافت این کمک تعهد کرد که یه نفر از خارج از کره جنوبی هم که بیاد میتونه اصلا کل یه شرکت و یه کسب و کار رو به اسم خودش پیدا بزنه، برای خودش ورداره و این خوب گام مثبتی بود. مضاف بر این موضوع ها دولت کره برنامه‌های اصلاح بخش اقتصادی و مالیش رو هم شروع کرد. طبق این برنامه اصلاحی 787 نهاد مالی در سال 2003 منحل شدن یا با همدیگه ادغام شدن. همچنین تعداد نهادهای مالی که سرمایه‌گذاران خارجی در اون سرمایه‌گذاری کرده بودند در کره جنوبی به شدت افزایش پیدا کرد. وقتی دیگه محدودیت نبود اینا راحت هم تصمیم سرمایه گذاری بکنن و یه جورای هجوم آوردن به کره جنوبی و این موضوع در واقع پول آورد تو سیستم کره جنوبی و کمک کرد که علاوه بر اینکه بحران پشت سر بذاره بتونه رشد بکنه، مثل سوخت عمل کرد براشون. در این بین که کره جنوبی داشت خودش رو بازسازی میکرد، تایلند داشت تلاش میکرد که خودش رو بکشه بالا، اندونزی داستان متفاوتی داره که کمی قبلش در موردش صحبت کردم، اما بذاریم بگم که داستانش از چه قرار بود. تو سال 1988 یه مطالعه از سمت بانک جهانی انجام شد روی اندونزی و نتیجه نشون داد که اندونزی در یک بحران اقتصادی عمیق فرو رفته. اندونزی به عنوان کشوری که چندین دهه رشد اقتصادی پشت سر هم رو تجربه کرده بود، ثبات خوبی داشت و تونسته بود فقر رو تا اندازه قابل توجهی کاهش بده. اما تو همون سال یعنی 1988 نزدیک به فروپاشی اقتصادی بود. گزارش بانک جهانی در مورد اندونزی نوشته که هیچ کشوری در تاریخ معاصر نبوده که بعد از یک دوره کامیابی موفق با چنین بحرانی روبرو شود و همه چیز برایش تغییر کند. پیش بینی میشد که اندونزی به عنوان یکی از مدل‌های موفق توسعه اقتصادی بتونه از سرنوشتی که تایلند با اون روبرو شد فرار بکنه، اصلا دچار بحران نشه. یا اگه شد بتونه خیلی راحت از پشت سر بذاره. بین جوان و آگوست سال 97 وقتی که اقتصاد تایلند از هم پاشید و بحران مالی آسیا شرقی رو کلا گرفت، اقتصاد اندونزی نسبتاً پایدار باقی موند، یعنی سقوط نکرد. در اون زمان بحران مالی مثل یه آنفولانزا شدید از تایلند به کشورهای دیگه آسیا هم در حال سرایت بود. اما اینطور به نظر می رسید که اندونزی بتونه در برابر این ویروس تاب بیاره و بحران رو پشت سر بذاره. تو گزارش‌ها، تو پیشبینی‌ها یه طوری تعبیر می‌شد انگار که اندونزی یه صخره مستحکم در توی دریای طوفانی شرق آسیا است. حتی بانک جهانی در مورد چشم‌انداز کوتاه مدت اندونزی اینقدر خوشبین بود و تحلیلگرها اعتقاد داشتن که اندونزی می‌تونه تاب بیاره. دولت اندونزی به شدت به خاطر تصمیمات قاطعانه‌اش در جواب به بحران مالی آسیای شرقی مورد ستایش بانک جهانی و کارشناسان و آدم های مختلف قرار گرفته و اقداماتی انجام داد تا به سرمایه گذاران عصبانی و نگران و ناراحت اون کشور نشون بده که اندونزی با تایلند فرق داره. اما نهایتا اتفاقی که کمتر کسی انتظارش رو داشت برای اندونزی رخ داد. اندونزی یه دفعه به آنفولانزای بحران مالی آسیای شرقی که تایلند رو بیمار کرده بود دچار شد. در نتیجه بیمار شدن اندونزی، ارزش پول این کشور به شدت کاهش پیدا کرد و فعالیت اقتصادی در اندونزی با مشکلات خیلی خیلی زیادی روبرو شد. اوضاع به جایی کشید که اندونزی به عنوان جدی‌ترین عامل بحران آسیا در نظر گرفته می‌شد. یعنی کشورهای دیگه داشتن تلاش می‌کردن خودشون رو بکشن بالا، اما اندونزی چنان سقوط کرد که می‌گفتن که اگه حتی همه چی هم خوب بشه اینقدر وضع اندونزی خرابه بقیه کشورها رو هم ریکاوریشون رو می‌گیره. اما باید به این سوال پاسخ بدم که واقعاً چه اتفاقی افتاد؟ چرا یهو اندونزی که اینقدر امید بهش بود سقوط کرد؟ چی شد اصلا؟ چرا اندونزی و کشور آسیا تا قبل از بحران سال 98 که عملکرد خیلی خوبی داشتن دچار مشکل شدن و اقتصادهای آسیا مثل دومینو یکی بعد از دیگری فرو پاشیدن؟ تحلیلگر و اقتصاددانا دلایل خیلی زیادی رو مطرح میکنن، به طوری که نمیشه پشت این داستانی که این بحرانی که به وجود اومد فقط یه عامل رو پیدا کرد، خیلی عوامل مختلفی داره. اما با این حال در مورد اندونزی یه متغیری وجود داشت که نگاه همه رو به خودش جلب کرد و شد اصلی ترین دلایل بحران مالی در این کشور. اون موضوع هم چیزی نبود جز سرمایه‌داری رفاقتی. سرمایه‌داری رفاقتی تو سیستم بانکی این کشور خیلی خیلی زیاد بود. از رئیس جمهور اندونزی گفتم، این آقا اومده بود تمام سرمایه‌ها رو به دوست و آشنا و فامیل خودش داده بود، به کسایی که مد نظر خودش بودن و دور اطرافیان خودش بودن. حالا یه ذره بذاریم بیشتر دمایی صحبت میکنم. این ایده که سرمایه‌داری رفاقتی عامل اصلی بحران مالی در اندونزیه در سال 98 از سمت نشریه اکونومیست مطرح شد و مورد توجه کسانی قرار گرفت که وضعیت اندونزی رو دنبال میکردن. بعد از اعلام اکونومیست، پل کروکمن، اقتصاددان مطرح دانشگاه MIT، اعلام کرد که ریشه بحران مالی اندونزی و به طور کلی بحران مالی آسیای شرقی سرمایه‌داری رفاقتیه. با همه اینها، عده‌ای از تحلیلگران بر این عقیدن که تأکید کروکمن روی سرمایه‌داری رفاقتی و بانکداری رفاقتی اگرچه که شایستگی داره و خیلی عامل بزرگیه برای ایجاد بحران، اما خیلی ساده انگارانه است، فقط خیلی تکبودیه. برای اینکه فساد و تبانی و خویشاوند سالاری سالهای خیلی طولانی در اندونزی شایع بود و قضیه سرمایه‌داری رفاقتی تو این کشور مربوط به دهه 90 نبود و فقط نتیجهش بود که در سال 98 معلوم شده بود و سر باز کرده بود. بحران مالی سال 2008 ایالات متحده آمریکا دنیا رو گرفت، همه جا رو دچار بحران کرد. اگرچه که این بحران به حباب مسکن معروفه، اما ریشه‌اش در مشکلات نظام بانکی این کشور بود. به طوری که سیستم بانکی ایالات متحده آمریکا در اواخر دهه 90 و دهه 2000 طمع خودش رو برای کسب سود افزایش داد. بانک های ایالات متحده با انتشار اوراق قرضه با پشتوانه رهنی یا MBS به خرید و فروش مسکن رونق دادن. اونها برای دادن وام مسکن از مشتریان خودشون وثیقه می گرفتن. این وثیقه اون خونه بود که خریداری می شد و به رهن بانک درش می آوردن و زمانی که مشتری وام و سود و پس می داد می توستن ملک خودشون رو پس بگیرن و به اسم خودشون بکنن. بانک‌ها به این نتیجه رسیدن که با انتشار اوراق قرضه‌ای که دارای پشتوانه‌های رهنی هستند میتونن سود خیلی خیلی زیادی کسب کنن، اما مشکل اینجا بود که ارزش‌گذاری خیلی از این اوراق بیش از حد تصور بود. اونم به این دلیل بود که مؤسسات ارزش‌گذاری هدفشون فقط و فقط جذب بانک‌ها بود و به مشتریان اهمیت نمیدادن. اینجا یه لحظه بعد پاز بزنیم، نمیخوام برم جلوتر، بذاریم با مثال توضیح بدم. شما یک خونه میخواین بخرین که ارزشش 1,000,000 دلاره. بانک میاد به شما میگه که من 90% این خونه رو که 1,000,000 دلاره، یعنی 900,000 دلارش رو بهتون وام میدم و شما با 100,000 دلار رسما میتونین خونه بخرین. شما 100,000 دلار رو پرداخت میکنین، بانک هم وام رو بهتون میده، اما سندش در رهن بانک میمونه. حالا بانک ها به خاطر اینکه سود بکنن، به خاطر اینکه سودشون رو افزایش بدن، اومدن بر اساس همین پشتوانه های خونه های رهنی که بود یه سری اوراق منتشر کردن، اوراق که بهش میگن MBS. حالا این اوراق رو خرید و فروش میکردن به خاطر اینکه میگفتن خب خونه است دیگه، خیالتون راحت، با خونه هایش و ارزشش رو کم نمیشه و همیشه افزایش پیدا میکنه، و شروع کردن چند دست فروختن این اوراق. حالا این وسط این اوراق رو یه سری مؤسسات مالی و ارزش‌گذاری که در واقع همکار بانک‌ها بودن بعد تایید می‌کردن، یعنی بررسی می‌کردن که آیا این خونه‌ای که به رهن گرفته شده ارزش داره یا نه، اگه ارزش داره این اوراق هم ارزش داره یا نه. حالا یه سری جزئیات داره که سعی می‌کنم بگمشون، اما این مؤسسات به جای اینکه واقعا بررسی بکنن که آیا این اوراق ارزش دارن یا نه، این خونه ها ارزش دارن یا نه و بعد بفروشنشون و بعد تاییدشون بکنن، به خاطر اینکه می‌خواستن بانک رو نگه دارن و براشون مهم بود که از بانک‌ها پروژه‌های بیشتری بگیرن، اوراق بیشتری بگیرن، چون حق و عمل بیشتری می‌گرفتن، بدون حساب همه این اوراق رو، همه این خونه هایی که در رهن بانک ها بودن رو تایید میکردن و اجازه میدادن که بانک ها این اوراق رو بفروشن. حالا نکته و مشکل از کجا شروع شد؟ مشکل از اینجا شروع شد که این خونه ها، شما خونه، مثال زدم 1,000,000 دلاری رو میخواستیم بخرید، به خاطر اینکه بازار خیلی داغ بود و خیلی ارزش داشت و خیلی همه چی در حال پیشرفت بود و این حباب هی داشت بزرگتر میشد، ممکن بود خونه در واقع قیمتش مثلا 500,000 دلار بوده یا 450,000 دلار بوده و به خاطر این حباب قیمتش به 1,000,000 رسیده، و بعد از مدت ها که شما میخواین وامتون رو پس بدین به بانک، یهو به صورت پله‌ای اون در واقع قسطی که ممکن بود ماهی 300 دلار 400 دلار 1000 دلار باشه میشد 3000 دلار میشد 4000 دلار و شما دیگه نمیتونستین وامتون رو پس بدین، دیگه با درآمدتون نمیخوند و وقتی که داشتین وامو میگرفتین نکته رو نمیدونستین. یه سررسید خیلی مهم این وام هایی که پرداخت شده بود و رسما پشتوانه ای نداشت سال 2007 و 2008 بود. حالا همه اینها رو گفتم چرا؟ به خاطر اینکه رسما بانک ها اومده بودن یه چیزی رو، یه سری اوراق منتشر کرده بودن به خاطر رهن اون خونه هایی که در دستشون داشتن، در صورتی که خونه ها اونقدر ارزش نداشتن و اون اوراق هم رسما بی ارزش بودن و مؤسسات مالی هم این ارزش رو تایید کرده بودن، مؤسسات ارزش گذاری. کلید بحران رسما از اینجا شروع، یعنی زده شده بود و همه چیز آماده بود تا فرو بریزه. حالا یه ذره بذاریم بریم جلوتر. نهادهای دولتی هم، نهادهای دولتی که باید نظارت بکنن روی کار بانک ها، انگار که تو خواب بودن و متوجه این ارزش‌گذاری بیش از حدی که مؤسسات ارزش‌گذاری و بانک ها انجام میدادن نبودن. در نتیجه طمع بانک ها برای کسب سود بیشتر بدون پشتوانه منطقی و درست کار نبودنشون، شما فکر کنید یه سری اوراق رو تا 10-20 دست بیشتر چرخونده بودن و یه سری بانک ها مثلا سوئیس کردیت میومد به مقدار خیلی زیادی از سرمایهش از این اوراق میخرید، از بانک های آمریکایی میخرید. اما همه اینها کنار همدیگه پکیج رو تشکیل دادن. طمع بانک‌ها برای سود بیشتر، درستکار نبودن مؤسسات ارزش‌گذاری، بی‌توجهی نهادهای دولتی، بحران مالی سال 2008 رو به وجود آوردن که کنترل اون از دست همه به خارج شد. اصلا دیگه کسی نمیتونست کنترلش بکنه. و بعد از تلفات خیلی خیلی زیاد، دنیا تونست از این بحران عبور بکنه. برای اینکه بتونین جزئیات بحران سال 2008 رو بیشتر، قشنگتر، زیباتر از این پادکست بشنوید، پیشنهاد میکنم که فیلم The Big Short رو که در سال 2015 به کارگردانی آدام مکی ببینین. اونجا خیلی با جزئیات جذابی در یک فیلم هالیوودی خیلی قشنگ توضیح میده. در مورد این من نمیخوام صحبت کنم که چرا بحران به وجود اومد، همین در همین حد که میخوام بگم که چی شد که به وجود اومد، میخوام از بعدش بگم، میخوام از تعامل سیاستگزارا با اقتصاددانا در ریکاوری اقتصادی ایالات متحده بگم، بگم چقدر نقش مهمی داشت. وقتی که بحران سال 2008 اتفاق افتاد، دولت جورج بوش دیگه تمام شده بود، دوره 8 سالش تمام شده بود و اوباما دولتی رو تحویل گرفت که بحران مالی رو جلوی روی خودش داشت، خیلی وضع خرابی بود. اوباما طی 8 سال دوران ریاست جمهوریش در سالهای 2008 تا 2016 تقریبا مداوم با اقتصاددانا دیدار میکرد. برای مثال تو سال 2014 طی 3 هفته در ماهای می و جولای اقتصاددانای مطرح و تراز اول آمریکا دعوت شدن به نهار خصوصی در کاخ سفید و اوباما از اونا خواست که ایده های متنوع خودشون رو حول محور مسائل اقتصادی ارائه بکنن تا بتونن برای 30 ماه باقی مونده از دوران ریاست جمهوریش یه دستورالعمل اقتصادی تهیه بکنن. اوباما به دلیل اختلاف بین اعضای کنگره و سنا که یه قسمتش دست جمهوری خواها بود و یه قسمت دست دموکرات ها و نمیتونستن با هم توافق بکنن، نمیتونست خطی مشی اقتصادی مشخصی داشته باشه، یعنی نمیتونست یه برنامه داشته باشه و اونو ببره تو کنگره و سنا مورد تایید قرار بده و پیش ببرتش. به خاطر همین مجبور بود که در این جلساتی که گفتم با تیم اقتصادیش و اقتصاددانای مطرح ایده هایی رو پیدا بکنه که قابل اجرا باشن، کوچیک باشن که نیاز به تایید کنگره و این داستانا نداشته باشن اما قابل اجرا باشن و تغییراتی ایجاد بکنه. و تغییراتی رو که برای هدف اقتصادی ریاست جمهوریش مهم بود رو به وجود بیاره. شما تفاوت رو نگاه بکنید، تو کشور خودمون نگاه بکنید، چقدر اقتصاددان ها ارتباط دارن با ریاست جمهوری، اصلا چقدر حرفش شنیده میشه. هزاران هزار صفحه کار تحقیقاتی هست، نظر هست، اما استفاده ازش چقدر میشه واقعا؟ هم در دولت روحانی که 8 سال بود، دولت احمدی‌نژاد که 8 سال بود، دولت آقای رئیسی هم که تازه اومده فکر نمی‌کنم زیاد فرق خاصی داشته باشه، تا الان که من حداقل فرق خاصی ندیدم، تازه وضعیتشون از بقیه هم بدتر. نکته قابل توجه دیگه که در مورد بحران مالی در سال 2008 وجود داره، تفاوت بین ایالات متحده آمریکا و اروپا با هدف قرار گرفتن اقتصاد در مسیر ریکاوری بود. مسیرهای متفاوتی این دوتا کشور، یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا رفتن. در نتیجه بحران مالی از اواخر سال 2007 تا اوایل سال 2010 اروپا و آمریکا هر دو گرفتار رکود خیلی عمیقی شدند و همین نکته نرخ بیکاری در این کشورها رو به سرعت زیاد کرد و افزایش داد. سرعت افزایش نرخ بیکاری در ایالات متحده بیشتر بود، برای اینکه اخراج کارکنا تو ایالات متحده آمریکا خیلی آسون تر از کشور اروپاییه، یعنی قوانینشون خیلی متفاوته. تو کشور اروپایی نمیتونن اونقدی راحت نیرو اخراج بکنن. با شروع سال 2010 وضعیت اقتصادی در دو قسمت اقیانوس اطلس فاصله معناداری پیدا کرد. آمریکا شروع به افزایش مشاغل جدید کرد و در دوره 2011-2012 میشد رونق اقتصادی و بهبود اقتصادی رو دید. در مقایسه وضعیت بد اقتصاد اروپا بدتر شد. تو سال 2012 قاره اروپا مجددا به صورت رسمی وارد دوره رکود دیگه شد. چه عاملی موجب این عقب نشینی اروپا بود؟ آقای پل کروگمن به این سوال یه جواب جالبی داده. کروگمن تو کتابش با عنوان نبرد با رکود که در سال 2012 چاپش کرد میگه که تو سال 2010 شاهد ظهور ناگهانی ریاضت طلبان بودیم. ریاضت طلبانی که معتقد بودند دولت‌ها حتی در دورانی که نرخ‌های بالای بیکاری بیداد می‌کند باید مخارج خود را کاهش و مالیات را افزایش بدهد. در ایالات متحده آمریکا دکترین ریاضت طلبی و کم کردن در واقع رشد و افزایش مالیات اصلا طرفداری تقریبا آنچنانی نداره. با وجود این ریاضت اقتصادی یه جورایی اشتدام ناپذیر بود وقتی بحران با وجود اومده بود، اما در اروپا این ریاضت طلبا کسایی که میگفتن دولت باید اقدامات بیشتری بکنه و مخارج خودش رو کاهش بده، مالیات رو افزایش بده، روی بحث‌های سیاست‌گذاری تأثیر خیلی زیادی گذاشته بودن و ریاضت شدید اقتصادی یعنی کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات شرط اساسی کمک به کشورهای بدهکار و ورشکسته مثل یونان بود. حتی کشورهایی مثل آلمان و هلند که بدهکار نبودن وقتی که بحران سال 2008 به وجود اومد و اونقدی هم دچار مشکل نبودن، خودشون رو مجبور به تحمل این ریاضت اقتصادی کردن. حالا هرچند کم بود اما بالاخره این کار رو انجام دادن. نتیجه این سیاست اروپا انقباض مالی شدید بود. اما خبر خوب اینه که اقتصاددانا و سیاستمدارا بعد از اینکه این اتفاق افتاد، یعنی رکود اتفاق افتاد، فهمیدن که اشتباه کردن. خیلی‌هاشون اومدن گفتن، نخبگان سیاسی اومدن تو مصاحبه‌هاشون تو جاهای عمومی اعلام کردن که ما اشتباه کردیم. به طور خاص صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که بعد از سال 2010 برخی از اقتصادهای اروپایی به مراتب بدتر از اون چی که پیش‌بینی می‌شد اگر برنامه ریاضت اقتصادی رو پیش می‌گرفتن عمل کردن. همچنین این صندوق اعلام کرد که کشورهایی که بیشترین کاهش مخارج دولت یا افزایش مالیات رو اعمال کردن بیشترین افت رو نسبت به پیشبینی ها داشتن. تو اپیزود قبل از کینز گفتم که وقتی که کشوری دچار بحران میشه، یعنی ایده آقای کینز و کلن کسانی که به این مدل اعتقاد دارن اینه که وقتی که بحران مالی اتفاق میفته دولت ها باید شروع بکنن به هزینه کردن، ایجاد برنامه های مختلف و دادن مشوق های مختلف، ایجاد پروژه های مختلف و وام گرفتن از در واقع مردم برای ایجاد تحرک. و بعد از اینکه بحران تموم شد کینزیا معتقدن که این هزینه‌ای که اتفاق افتاده در دوران رکود رو باید پس داد، باید یه جورایی دولت پس بده به کسایی که پول گرفته و قرض گرفته ازشون و اون ولخرجی که اون موقع انجام داده باید اینجوری متعادل بشه در زمانی که همه چی دیگه درست داره کار میکنه. صندوق بین‌المللی پول بعدم به این نتیجه رسید که این مدل ریاضتی، تو گزارشاش هم اینو گفت، این مدل ریاضتی جواب نمیده و مدل کینزی احتمالاً جواب بهتری میداد، یعنی افزایش هزینه‌های دولت و کاهش مالیات و ایجاد مشوقا و این داستان‌ها. اما با این حال که کشورهای یونان و پرتغال که رسماً ورشکست شده بودند تحت نظر بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول و کلاً گروه آلمان، فرانسه و این داستان‌ها، به رغم شواهد دردناکی که این سیاست ریاضتی داشت، هنوز هم به مدل ریاضت اقتصادی شدیدتر این کشورها به عنوان یه شرط برای دریافت وام‌های ضروری پافشاری می‌کردند. خیلی اومدن تو یونان تظاهرات کردن علیه آلمان، علیه فرانسه، اما برخلاف نظر اقتصاددانا این کشورها بازم پافشاری کردن. ممکنه الان بگین که پس چطور میشه کشورهای اروپایی نجات پیدا بکنن حتی بعد از اینکه از اون بحران سالهاست گذشته؟ بهترین راه به نظر میاد که ریاضت کمتر در کشورهای بدهکار مثل یونان و پرتغال و اسپانیا است و اجرای سیاستهای انبساطی مالی در کشورهای وام دهنده مثل آلمان و فرانسه و وضع سیاستهای پولی انبساطی از سمت بانک مرکزی اروپا است که به طور کلی تورم رو در منطقه اروپا افزایش میده، اما به صورت وقت پیش بینی میشه این موضوع اتفاق بیفته. از سال 2010 تا امروز که 2021 ایالات متحده آمریکا در مقایسه با اروپا دو تا مزیت بزرگ داشته. یکی از اونها اینه که واحد پول آمریکا از سوی دولت آمریکا یا فدرال رزرو پشتیبانی میشه. دوم این که این سیاستمدارای ریاضت طلب هنوز نتونستن در سیاست‌گذاری‌های آمریکا به اندازه اروپا نفوذ پیدا بکنن. ایالات متحده طوری اقتصادش رو مدیریت کرده تا از اشتباهات شدید سیاستی که اروپا رو تو منجلاب رکود فرو برده دور بشه و اتفاق نیفته. در آمریکا حرکت واقعی به سمت ریاضت اقتصادی تقریبا ملایم بود و تنها شامل کاهش مخارج دولت تو سطح ایالتی بود. و قوانین اقتصادی رکود هنوز هم سر جای خودشون هستن. دولت ترامپ تلاش کرد که یه ذره اینا رو کم بکنه، یه ذره با مالیات بازی بکنه، اما اون چه که آمریکا بیشتر از همه نیاز داره افزایش مخارجه که در نتیجه اون کارگران بیکار و ظرفیت تولیدی بیکار مونده دوباره به کار گرفته بشن و بهترین و مطمئن‌ترین روش برای اونها اینه که دولتی وجود داشته باشه که بیشتر خرج بکنه. الان دولت بایدن با همین وعده شروع کرد که یه عالم پروژه های خیلی خیلی بزرگ شروع میکنه، مخارج دولت رو بالا میبره، با اینکه کسایی که تو حزب دموکرات هستن زیاد هم موافق این موضوع نیستن، اما به نظر میاد که این نسخه در نهایت جواب بده و آمریکا بتونه این رکودی که الان باهاش دست و پنجه نرم میکنه رو پشت سر بذاره. خب تا اینجا تو دو تا اپیزود 4 از بحران‌های بزرگ مالی دنیا رو گفتم. حالا بیاین یه لحظه بریم عقب، یه نگاهی بندازیم تا ببینیم که چجوری میشه داستانه. دوران دهه 30، دهه 30 میلادی، آمریکا به خاطر نبود قانون و مشکلات در ساختار بانکی بحران داشت ایجاد شد. بحران دهه 80 میلادی به خاطر قرض گرفتن بی انتهای پول در یک دهه قبل‌تر شروع شد و مشکلات در ساختار مالی و اقتصادی اون کشورها مشکلات رو بزرگتر هم کرد. دهه 90 آسیای شرقی، در تایلند دولت برای تامین کسری بودجه به قیمت گذاری دستوری دلار به بات تایلند روی آورد و بعد از اون هم اندونزی که امید خیلی زیادی هم بهش بود به خاطر سیستم معیوب سیاسی و اقتصادیش و البته رانتیش که رئیس جمهور اون زمان ساخته بود دچار بحران شد و جلوگیری سیستماتیک از اصلاح سیستم در اندونزی بحران رو حتی بزرگتر و طولانی‌تر هم کرد. همچنین از کره جنوبی گفتم، کره جنوبی که به خاطر قوانین پیچیده و قدیمیش اجازه سرمایه گذاری خارجی بیشتر از 30% توی شرکت‌های کره‌ای نمیداد. طبق اسنادی که منتشر شده فقط دونه درشت‌ها و معدود خانواده‌های صنعتی به وام و منابع بانکی دسترسی داشتن و این خودش باعث بحران شد. تو سال 2008 هم بازم آمریکا بانک‌ها با سوء استفاده از وام‌های مسکن و فروش و اوراق وام مسکن، اونم بی حساب، یه بحران خیلی بزرگ جهانی رو به وجود آوردن. حالا اینجا رو یه لحظه نگه داریم، بریم سراغ کشور خودمون ایران. بانک‌ها تو سال‌های اخیر مثل بحران دهه 30 آمریکا به هلدینگ داری و سرمایه گذاری روی شرکت‌های خودشون و به اصطلاح معروف بنگاهداری روی آوردن و بعد از فشار دولت اول روحانی و وزیر اقتصادش از اون حالت رسمی درش آوردن و غیر رسمی به این بنگاهداری ادامه دادن. مثل بحران دهه 80 آمریکای جنوبی، دولت ایران سالهاست که بی حساب از بانک مرکزی استقراض میکنه و دسترازی میکنه به صندوق ارزی رسمن. درسته که وام خارجی نمیگیره چون یه جورایی نیاز نداره به وام خارجی مثل اون کشورها، اما با بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی مثل یه قلک بی انتها برخورد میشه. با کم شدن فروش نفت و تحریم ها رسما این استقراض ها باعث ایجاد تورم شدن و نقدینگی امروزی که دارم این پادکست منتشر میکنم در حد انفجاره، رکوردها رو پشت سر هم شکونده. مثل بحران شرق آسیا در دهه 90 و کره جنوبی، امنیت سرمایه گذاری خارجی تو ایران خیلی ناچیزه و منابع بانکی و وام ها در ایران فقط به آدم هایی که یه جورایی رانت دارن یا وصل هستن یا نزدیک هستن به طیف خاصی میرسه و به کسب و کارهای کوچیک و مردم عادی تقریبا چیزی نمیرسه. از طرفی سیستم بانکیمون چون خیلی قدیمیه و هزینه بانکداری ما به شدت بالاست، این باعث میشه که برای بانک‌ها ارزش اقتصادی نداشته باشه که وام‌های خرد بدن و این خب باعث میشه که چرخ اقتصاد نچرخه و همین موضوع وام‌های کلان موضوعیه که هر روز در موردش تو اخبار می‌خونیم که فلانی چند ده هزار میلیارد، فلانی چند صد میلیارد، فلانی اینقدر میلیارد وام گرفته و پس نداده. از طرفی هم اشتباه دولت تایلند در دهه 90 تو قیمت‌گذاری دستوری بات به دلار که باعث فرار سرمایه از اون کشور شد، تو کشور ما هم اتفاق میفته. تو این سالها خیلی مشاهدش بودیم. امارات، عمان، گرجستان و امروز ترکیه از مقصدهای فرار سرمایه هستن. حالا نمیخوام بگم کسی که سرمایه‌اش از کشور خارج میکنه آدم خیانتکاریه، نه اصلا من چنین چیزی اعتقاد ندارم. سرمایه گذار چه داخلی چه خارجی نیاز به امنیت روانی داره، به امنیت سرمایه گذاری داره، و وقتی این اتفاق نیفته میبره سرمایه شو جایی که بتونه امنیت برای خودش و آرامش داشته باشه. خیلی حالت عجیب غریبیه اگه بگیم نه حتما این آدم باید بمونه ضرر بکنه، این داستان ها من خودم به شخصه اعتقاد ندارم به این موضوع. اما برام یه چیزی مهمه، اینکه 4 تا دلیل گفتم که بحران های مالی به وجود اومده تو دهه های مختلف، از دهه 30، 80، 90، همین سال 2008، همه اینها رو من گفتم. هر کدوم از اینا یه دلیلی داشتن برای به وجود اومدنشون. امروزی که ما هستیم تو کشور خودمون همه این دلیل ها رو داریم و کشور و اقتصادمون به شدت تحت فشار و به شدت مشکل دار و هر روزی هم که میگذره وضعیت بدتر و درست کردنش رو سخت‌تر میشه. امیدوارم و بار سوم میگم امیدوارم که این شرایط بگذره، بپذیریم که مشکل داریم و بپذیریم که از متخصصان استفاده بکنیم و نظر متخصصان رو بپذیریم و وضعیتمون از چیزی که هست بدتر نشه. چیزی که شنیدین تیمچه پلاس بود. پیج اینستاگرام پادکست رو فالو بکنین، آدرسش تو توضیحات هست. ممنونم که پادکست رو به دیگران معرفی میکنین در قالب استوری، پست یا هر جوری که براتون راحته. باید بگم که دلگرمم میکنین با این موضوع، چون مسیر بهتری برای معرفی پادکست نمیشناسم. و ممنون از اسپانسر این اپیزود، یکتانت و تریبون. حتما به سایتشون سر بزنین. تو اپیزود بعدی دل همتون گرم. خداحافظ. I'll be there.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.